ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد اولیایی فرد وکیل تعدادی از فعالان سیاسی و دانشجویی بازداشت شد. دانشجویان به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران اعتراض کردند. بازدید باراک اوباما از لکه عظیم نفتی. ساعت 30 ثانیه بامداد 12 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 2 ماه مه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی. لحظاتی پیش روز جهانی کارگر را به پایان بردیم، اما امروز در ایران روز معلم است. این روز بر همه معلمان آینده ساز شنونده مبارک باد. الهی روانشاد هستم، میزبان شما در کنار علیرضا کرمانی که با دستی پر از خبر در استودیوست و با خبرها آغاز میکنیم. از
درود بر شما خانم روانشاد. بامدادان خوش شنوندگان. به گزارش وبسایت های خبری نزدیک به جنبش سبز، محمد اولیایی فرد وکیل شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی روز شنبه بازداشت شد. این دومین بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران برای گذراندن محکومیت 1 ساله بازداشت می شود. آقای اولیایی فرد پیش از این در 17 اسفند ماه گذشته به مدت 6 روز بازداشت شده بود. وی وکالت بهنود شجاعی را بر عهده داشت که چندی پیش به جرم قتل در نوجوانی اعدام شد. آقای اولیایی فرد در مورد این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی متهم و به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بود. شماری از دانشجویان با سردادن شعار به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران اعتراض کردند. آقای احمدی نژاد برای نخستین بار پس از انتخابات 22 خرداد ماه روز شنبه برای سخنرانی در همایش روز جهانی کارگر به دانشگاه تهران رفت. به گفته برخی شاهدان عینی، ده‌ها دانشجو با جمع شدن برابر در دانشگاه تهران و سالن برگزاری مراسم با شعارهای گوناگون از کارگران خواستند با آنها متحد شوند. دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، دانشجو، کارگر، اتحاد اتحاد و آزادی عدالت، این از شعار ملت، به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه تهران واکنش نشان دادند. رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه برای بازدید از لکه عظیم نفتی به خلیج مکزیک می رود. در پی انفجار 1 سکوی نفتی در خلیج مکزیک که هفته گذشته روی داد، روزانه حدود 5000 بشکه نفت وارد آبهای این منطقه می شود. لکه نفتی ایجاد شده در این بین به سواحل ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده و 3 ایالت دیگر را هم تهدید می کند. مقام‌های رسمی آمریکا از شرکت بریتیش پترولیوم که صاحب سکوی نفتی منفجر شده است خواستند برای مهار لکه نفتی تلاش بیشتری به خرج دهد. و انفجار بمبی در شهر مینگوره در منطقه سوات پاکستان دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. پلیس پاکستان میگوید این بمب در یکی از بازارهای مینگوره منفجر شد و در پی آن چندین نفر مجروح شدند. ارتش پاکستان در ماه‌های گذشته برای بیرون راندن شبه نظامیان طالبان از این منطقه حمله وسیعی را به آنجا آغاز کرده است. نگرانی‌ها در این مورد که گروه‌های شبه نظامی در این منطقه دوباره بعد در حال بازسازی خود هستند افزایش یافته است. خانم روانشاد،
با سپاس از علیرضا کرمانی که خبرها را با آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برایتان گردآوری کردیم. حاکم شدن فضای امنیتی در تهران در روز جهانی کارگر، اعتراض کارگران در شیراز و ضرب و شتم کارگران در سنندج.
مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم و خودم شخصا دیدم یکی دو تا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن.
در پی تقاضای صدور روادید برای احمدی نژاد، وزیر امور خارجه ایران میگوید آمریکا نمیتواند از صدور ویزا برای هیئت‌های دیگر کشورها بهره برداری ابزاری کند. تعداد مجسمه‌های برنزی ناپدید شده در تهران به 9 عدد رسیده است. نظر یک مجسمه ساز را جویا شده ایم
که بسیارم سخت کندنشون از جایگاهشون. کاملا انگار آقا دزدا وقت فراوونی داشتن که از زیر این اره کنن. همچین کاری 1 ساعت 2 ساعت هم نیست.
آیت الله عباس محفوظی در قم اعلام مرجعیت کرده است. و محمد بهمن بیگی، پژوهشگر و فعال آموزش عشایری ایران، درگذشت. برنامه دیدگاه‌ها و همه اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی روز شنبه گزارش داد که همزمان با روز 11 اردیبهشت ماه، روز جهانی کارگر، در سطح شهر تهران به ویژه در مناطق مرکزی فضایی امنیتی حاکم شده بود. همچنین به نوشته این سایت، ده ها کارگر به مناسبت روز جهانی کارگر با تجمع در مقابل استانداری فارس در شیراز نسبت به شرایط دشوار کنونی برای کارگران اعتراض کردند. در این حال به گفته یکی از فعالان کارگری در سنندج، نیروهای لباس شخصی و ماموران نیروی انتظامی با ضرب و شتم ده ها شرکت کننده در مراسم روز جهانی کارگر مراسم را برهم زدند. بهروز کارونی از رادیو فردا.
به گزارش سایت کلمه، همزمان با حاکم شدن فضای امنیتی در پایتخت ایران در روز جهانی کارگر، تجمع ماموران نظامی و انتظامی در میدان انقلاب تا نزدیک میدان آزادی آشکار بوده است و خودروهای ون نیروی انتظامی نیز در اطراف میدان انقلاب مستقر شدند. یکی از شنوندگان رادیو فردا در تماس با پیامگیر رادیو در این مورد گفته است:
به شدت فضای امنیتی بود و هیچ کس حق تظاهرات ضد دولتی و ضد حکومتی نداشت. با نیروهای سرکوبگری که جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد در خیابانها گسترده بودند، اینجور به نظر میاد که این رژیم به هیچ وجه قصد مصالحه با هیچ یک از اقشار مردم رو نداره، چه با کارگران چه با معلمان.
در سنندج نیز به گفته طیب مولایی، فعال کارگری، مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر برگزار شود که ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی با ضرب و شتم شرکت کنندگان در این مراسم آن را برهم زدند.
تقریبا یکی دو ساعت قبل از برگزاری مراسم تمام خیابون‌های منتهی به اون خیابون فردوسی رو لباس شخصی ها گرفته بودن، جو خیلی ناآرام و خیلی سرکوبگرانه رو ایجاد کرده بودن. ولی با این حال ما که کارگرها حتی تشکیل شده ها کودکان و زن‌های سال خورده هم بود، چون مصمم بودیم که مثلا این روز رو برگزار کنیم حتی با اون چند دقیقه با هر تاوانی هم که باشه، در خیابون نمکی شروع کردیم مراسم رو با کف زدن و بلند کردن چند تا پلاکارد که روز جهانی کارگر رو تبریک میگفت. بلافاصله که چند متر جلوتر حرکت کردیم، دقیقاً مامورای لباس شخصی ریختن با باتوم و خودم شخصا دیدم یه تیر دوتا زن رو انداختن زمین و ضرب و شتم کردن، پلاکارد رو از ما گرفتن و حدوداً چه 20 دقیقه طول نکشید کلاً مراسم رو به هم ریختن و ریختن سر بچه‌ها نذاشتن مراسم برگزار بشه.
پیشتر در پی رد درخواست رسمی خانه کارگر برای برگزاری مراسم تجمع و راهپیمایی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی دولت، گروهی که خود را حامیان جنبش سبز در خانه کارگر نامیدند، از مردم سراسر کشور برای شرکت در تجمع‌هایی به مناسبت این روز در 30 شهر از جمله تهران در حمایت از کارگران دعوت کرده بودند. در همین حال سایت کلمه با اشاره به اینکه استقرار نیروهای امنیتی در اطراف وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی در خیابان آزادی به صورت پررنگ مشاهده می شود، نوشته است این منطقه شبیه یک منطقه نظامی شده است. این سایت نزدیک به آقای موسوی همچنین نوشت که نیروهای امنیتی در مقابل وزارت کشور در میدان فاطمی نیز مستقر شدند. برقراری جو امنیتی در پایتخت ایران در شرایطی گزارش شده است که پیش از روز 11 اردیبهشت فعالان کارگری، به ویژه کسانی که در مراسم روز جهانی کارگر سال گذشته در تهران بازداشت شدند، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار گرفتند. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، با تایید این موضوع میگوید:
به بسیاری از فعالین کارگری قبل از اول ماه می احضارنامه‌های دادگاهشون رو دادن و حتی دنبال این تماس‌های گرفته شده که کارگرها چی کار می‌کنند و چه جوری پیش میره. اینها چیزاییه که نسبت به سال‌های گذشته بیشتر شده.
از سوی دیگر بنوشته این سایت، ده‌ها کارگر صبح روز شنبه به مناسبت روز جهانی کارگر در مقابل استانداری فارس در شیراز اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. به گزارش خبرنگار کلمه، تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارد هایی تاکید کرده بودند که اخراج کارگران آنها را به سرنوشت سیاه دچار می کند. همچنین در پلاکارد دیگری نوشته شده بود: کارگر، روز بیکاریت مبارک و تا حق خود را نگیریم از پا نمی نشینیم. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، گروهی از کارگران در مراسمی که از سوی خانه کارگر در یک سالن برگزار شد، خواستار به رسمیت شناخته شدن حقوق اولیه کارگران شدند. در این بیانیه با انتقاد از وضع موجود و چشم‌انداز آن برای طبقه کارگر در ایران گفته شد: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اجرایی نشده، قیمت بسیاری کالاها و خدمات با تایید دولت افزایش یافته است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
امشب که داشتم صدای کارگران را از رادیو شما می‌شنیدم، احساس کوچکی کردم، احساس ضعف کردم. چقدر ما بدبختیم، چقدر این ملت مظلومند، که ریشه ظلم از ایران نرمی شود. من دست همه کارگران را می بوسم، امید روزی که ایرانی احساس فرق نکند.
روز کارگر است، 1 می 11 اردیبهشت، خیابان آزادی، تمام ستارخان اطراف آنجا پر از نیروهای نظامی بود و به خصوص نیروهای لباس شخصی که تحت نظر مشتبه خامنه ای هستند. بنزین مفت داشتند و با موتور در کوچه پس کوچه و حتی کوچه های باریک بنبست می چرخیدند. حتی یک نفر را که می دیدند به او خیره می شدند ببینند کجا می رود و چه می کند.
خواستم بگم که رادیو تلویزیون تو ایران یه جوری دارن تبلیغ میکنن که انگار مملکت توش هیچ مشکلی نیست، نه بیکاری، نه فقر، نه فحشا، و خلاصه یه جوری وانمود میکنن که ایران تو گویی که بهشته. با تشکر، احمدی هستم از شوشتر.
بنده یه پیرمرد 57 سالم، 5 سال سابقه بیمه دارم، یه قرارم به من نمیدن. من چیکار باید بکنم؟ به کی باید بگم؟ دارم آشغال جمع میکنم تو خیابون.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-0-2-21-12-41-13.
در پی واکنش ها به حضور محمود احمدی نژاد در کنفرانس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک، منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز شنبه گفت آمریکا نمی‌تواند از صدور ویزا برای هیئت‌های دیگر کشورها بهره برداری ابزاری کند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران برای شرکت در کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای که از روز دوشنبه آینده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک آغاز به کار می‌کند، تقاضای ویزا کرده است. همکارم علیرضا کرمانی گفتگویی دارد با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن، و از او می‌پرسد این امکان هست که دولت آمریکا به رئیس جمهوری اسلامی روادید ندهد؟
من تصور میکنم که حرف آقای متکی در این رابطه درسته، چون اینکه نمایندگان یا اعضای سازمان ملل متحد بخوان در جلسات مختلف سازمان ملل شرکت بکنن، چون آمریکا قرارداد داره و تعهد به سازمان ملل داره و چون اجازه داده که سازمان ملل متحد در خاک آمریکا متمرکز باشه، لذا این تعهد رو به مقامات سازمان هم داده که در زمینه دادن روادید به نمایندگان کشورهای مختلف همکاری بکنه. من تصور نمی کنم که علی‌رغم تمام حرف ها و حرکاتی هم که الان هست، دولت آمریکا دست به چنین اقدامی در ارتباط با سفر احتمالی آقای احمدی نژاد به نیویورک بخواد بزنه.
آقای خانساری، 14 سناتور جمهوری خواه نامه نوشتن به خانم هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا و خواستن که به آقای محمود احمدی نژاد اجازه ورود داده نشه به ایالات متحده.
آقای احمدی نژاد اگر قصد شرکت در سازمان ملل و در جلسات مربوط به MPT هست، دولت آمریکا موظف روادید لازمه رو برای ایشون صادر بکنه. ولی اگر احمدی نژاد در طول سفرش که در اصل تحت عنوان شرکت در جلسه سازمان ملل متحد مطرح شده، بخواد در این فاصله نقاط دیگر آمریکا سفر بکنه و قصد سخنرانی یا ملاقات با افراد دیگر داشته باشه، دولت آمریکا این حق رو داره که جلوی سفر احمدی نژاد رو به نقاط دیگر آمریکا، به هر نقطه‌ای که فراتر از شعاع 40 کیلومتری سازمان ملل متحد باشه رو بگیره. این طبق قراردادهای موجودی است که بین آمریکا و سازمان ملل.
آقای خانساری، این امکان هست که برای همه اعضای هیئت ایرانی ویزا صادر نشه؟
تصور من این هستش که اگر تعداد کسانی که برای شرکت در این اجلاس تقاضای ویزا میکنن از تعداد کسانی که به طور عادی در چنین جلساتی شرکت میکنن بیشتر باشه، دولت آمریکا میتونه این مسئله رو مطرح بکنه. در بسیاری از موارد، یعنی علل اصول، قصد دولت آمریکا این هستش که به اون تعداد درخواست هایی که میشه جواب مثبت بدن، مگر اینکه نسبت به حرکاتی که میخواد از سوی بعضی از این افراد که تحت این لوا میخوان ویزا بگیرن و به نیویورک بیان مشکوک باشن. این گونه شک و تردیدها بیشک امروز در ارتباط با جمهوری اسلامی وجود داره و مقامات آمریکایی علاقمندند به طور مسلم که افرادی که بهشون ویزا داده میشه صرفا برای شرکت در اون جلسات باشن و به دنبال ماموریت‌های دیگه از قبیل ماموریت‌های اطلاعاتی و غیره نباشه و به این لحاظ این امکان هستش که روی تعداد بخوان بهانه بیارن.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگوی داشت با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و مشاور مرکز مطالعات خاورمیانه در لندن. و ما تا هفته پیش گفته میشد 7 مجسمه از 7 گوشه شهر تهران ناپدید شدند. برخی خبرگزاری ها اکنون اعلام میکنند که این تعداد به 9 مجسمه برنزی رسیده است. آزاده اسدی از رادیو فردا:
قرار است چه اتفاقی برای مجسمه های تهران بیفتد؟ مجسمه های نیمتنه مشاهیر ایران از گوشه های شهر تهران ناپدید می شوند. مجسمه استاد شهریار، مجسمه های برنزی ستارخان، باقرخان، سنی خاتم و 2 مجسمه برنزی دیگر در خانه هنرمندان ایران و مجسمه شریعتی و مادر و فرزند مفقود شدند. خبرها حاکی است مجسمه استاد معین هم که کمتر از 1 ماه از نصب آن می گذشته ناپدید شده است. مدیر هنرهای تجسمی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در این باره گفته سارقان گروهی با دستگاه‌های برش و جرثقیل هستند که این مجسمه‌ها را سرقت کردند. دزدی سریالی مجسمه‌های شهری ادامه دارد و استاندار تهران از مشکوک بودن این سرقت‌ها می‌گوید و اینکه نمی‌توان بالای سر هر مجسمه و بنای یاد بود نگهبان مستقر کرد. اما ارزش هنری و کمی مجسمه‌های به سرقت رفته چقدر است که دزدان همچنان علاقمند به بردن آنها هستند؟ رضا یحیایی، مجسمه ساز مقیم پاریس که به تازگی از تهران برگشته و شاهد غیب شدن این مجسمه ها بوده، به رادیو فردا میگوید:
اینا یه سری مجسمه هایی است که برنز ریخته شده هست، ولی آثار هنری با ارزش نیست. خب اگه میخواستن واقعا چیز با ارزش بدزدن، میتونستن مجسمه آقای تناولی رو بدزدن که قیمتش خیلی بالاست، چند میلیون دلاره، ولی اینا اصلا قیمتی نداره. یعنی ذوبش هم کنه دونه بیت کل میتونه مثلا بشه 20 تا قیمت هر کی، ارزش تجاری نداره. یک فرم پورتره رفتن، پورترهای برنزی که بسیار سخت کندنشون از جایگاهشون، کاملا انگار آقا دزدا وقت فراوونی داشتن که از زیر این اره کنن. همچین کاری 1 ساعت 2 ساعت هم نیست.
از نظر فقهای امامیه ساخت مجسمه جانداران حرام است، ولی ساخت مجسمه قسمتی از بدن حیوانات یا انسانها جایز. گرفتن و پرداختن اجرت ساخت حرام است، ولی خرید و فروش مجسمه برای دیگران جایز است. این هنر با ده ها اما و اگر در ایران 31 سال است که تلاش کرده روی پا بماند و مجسمه سازان با مشکلات فراوان به کارشان ادامه می دهند. رضا یحیایی که به تازگی مجسمه‌ای را با نشانه‌های فرهنگ 10000 ساله ایران در آخرین طبقه برج میلاد تهران به پایان رسانده، درباره مشکلات کار یک مجسمه ساز می‌گوید:
می‌بینیم که شخصیت‌های ساخته میشه از مدرس و چهره‌های سرشناس مشروطه و دیگران، یه جوری تحملش می‌کنن، ولی اونم مثل که دستوریه. ولی به عنوان مجسمه‌ساز، خب ما می‌دونیم مرکز زیباسازی داریم، انجمن مجسمه‌سازا داریم که خب تلاش و سختی‌ها اینا کم نیست، تا خرافات هست. اصلا مسئله مجسمه ساز نیست، ادبیات ما، شعر ما، تئاتر ما، سینمای ما، همه چی ما زیر سوال. سانسور زیاده، فشار زیاده دیگه، فشار اخلاقی اولش، فشار مالی، نتیجه یک جامعه است که داره با سختی مبارزه میکنه. من فکر میکنم تو جامعه ایران الان همه دارن مبارزه میکنن.
این مجسمه ها با هر نوع ارزش مادی که داشتن به راحتی از فضای شهری غیب شدن و مسئولان میگویند ماجرا را پیگیری میکنند. رضا یحیایی بعد از 52 سال مجسمه سازی و برگزاری نمایشگاه های مختلف در ایتالیا و فرانسه میگوید دلیل این دزدی بی درد و سر و آرام، هر چه که باشد، از یک نظر به نفع مجسمه سازها هم هست.
مردم با بودن این مجسمه ها اسم از این مجسمه ها نمیبرن، از اینا نمیبینن، ولی از اینکه دزد اومده یک سری آدم ها حساس شدن این مجسمه ها چیه. ببین 90% جامعه مردم این سوال دارن، مثلا مجسمه چیه، به در چی میخوره، تا بخوای به اینا نشون بدی این نشانه ها رو، این علامت ها و این فرهنگ ما از طریق نشانه برای جامعه ما که مشکلات اقتصادی داره، مشکلات سیاسی روزانه داره، درگیری های نه دوستی معلومه نه دشمنی.
اما قرار است در آینده چه اتفاقی بیفتد؟ آیا مجسمه سازها و بقیه هنرمندان می توانند احساس امنیت داشته باشند و کارشان همچنان در میدان ها و پارک ها باقی بماند؟
مجسمه های برنزی گم شده در تهران کجا رفتند؟ آزاده اسدی گزارش میداد. و ما آیت الله عباس محفوظی در قم اعلام مرجعیت کرده است. اعلام مرجعیت آیت الله محفوظی در شرایطی است که حکومت ایران به گونه جدی در پی یافتن متحدانی نیرومند و صاحب نفوذ در بین روحانیون قم است. رضا الفت گزارش میدهد.
دفتر آیت الله عباس محفوظی طی اطلاعیه‌ای با لفظ آیت الله عظما از وی یاد کرده و اعلام کرده که وی در دفتر سابق آیت الله بهجت مستقر خواهد شد. مرجعیت روحانیون شیعه معمولاً با اضافه کردن لفظ آیت الله العظما برنامه آنان اعلام می‌شود. حدود 17 سال قبل طرفداران آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران تلاش کردند نام وی را در بین فهرست مراجع تقلید جای دهند، اما مرجعیت آیت الله خامنه‌ای از سوی محافل مذهبی قم هیچ وقت جدی گرفته نشد و حتی برخی چون مرحوم آیت الله منتظری به صراحت صلاحیت وی را برای مرجعیت رد کردند.
یه 4 تا ترو خوشلانو دست 8 تا میشدن از نور کلا ودان 7 تا گفتن که این کنم جز بکنم نیست ایشون در حق مرجعیت
در سالهای اخیر هم طرفداران آیت الله خامنه‌ای تلاش کردند عنوان مرجع تقلید را به روحانیون طرفدار حکومت محدود سازند. محمد جواد اکبرین پژوهشگر مسائل مذهبی در تحلیل دلایل و چگونگی اعلام مرجعیت آیت الله محفوظی پیگیری چنین هدفی را از سوی حکومت محتمل می‌داند.
تا اونجایی که من مطلع هستم برخی از آقایون نزدیک به حاکمیت در تشویق ایشون به اعلام مرجعیت نقش داشتن. البته من اصلا نمیخوام بگم که آیت الله محفوظی اعلام مرجعیتشون کاملا سیاسی است. به هر حال ایشون فقیهی است که صاحب نظره، البته اصلا در سطح مرجعیت مطرح نبود و نیست، اما یک صاحب نظری است که میتونه آراء فقهی خودش رو اعلام بکنه. فکر میکنم نظام در صدد استفاده از ایشون برای اضافه کردن یک تریبون دیگه برای خودش هست در حوزه علمی قم به دلیل ویژگی های آیت الله محفوظی.
اهمیت این که چه کسی مرجع باشد و یا حکومت میخواهد چه کسی مرجع باشد بعد از تحولات ماهای گذشته ایران بیشتر شده است. پس از انتخابات ریاست جمهوری و شروع اعتراضات مردمی، برخی از مراجع تقلید مانند آیت الله یوسف ثانی به انواع مختلف از جنبش اعتراضی مردم ایران حمایت کردند و در مقابل رفتار حکومت با مردم را به شدت مورد انتقاد قرار دادند.
آیا جناب آقای مهندس موسوی تصمیم داشت که مردم را کف خیابان‌ها به خاک و خون آغشته کند؟ او تصمیم داشت اموال مردم را به یغما ببرند؟ او تصمیم داشت مغازه ها را بشکنند؟ او تصمیم داشت از بالای جاهای گلوله بزنند و قلب مردم را نشانه بروند؟
محمد جواد اکبرین هم معتقد است مراجع تقلید و حوزه های علمیه پس از انتخابات در کنار مردم ایستادند و به همین دلیل حکومت هم در صدد است مراجعی موافق خیش بیابد و معرفی کند.
بعد از جنبش سبز نظام اصلا توقع چنین برخوردی رو از حوزه نداشت، یعنی حوزه و فقیهان حوزه عملا به دو دسته تقسیم شدند. دسته اقلیتی که اعتراض کردند رسما به ظلم‌های نظام جمهوری اسلامی و اعلام کردند که نه اسلام و نه آرمان‌های نخستین جمهوری اسلامی و حکومت دینی و نه مسلمات فقه حق الله و حق الناس هیچ کدوم با ظلم‌هایی که شما می‌کنید سازگار نیست، مثل مرحوم آیت الله منتظری، آیت الله ثانی و در مراتب بعد آیت الله مولوی اردبیلی و آقای بیات و دیگران. دسته دوم که اکثریت فقیهان بودند، کسانی بودند که هیچ گونه همراهی با نظام نکردند و حتی دیدار با رهبری یا آقای احمدی نژاد رو نپذیرفتند و با سکوتشون اعتراض کردند، و یا اگر سمتی داشتند مثل خطیب نماز جمعه قم، آیت الله جوادی آملی و آیت الله استادی، اینا کنار گیری کردند. در حال از شراکت با نظام تو بعضی از زمینه‌ها خودشون رو کنار کشیدند تا بتونن اعتراض بکنن. برخورد اصلا برای نظام مورد توقع نبود و نظام تصمیم داره به طور جد که یه فکری به حال تأمین حمایت خودش از حوزه علمیه بکنه، و چه بهتر این که فقیهانی رو معرفی بکنه که با خودش همسوترن، تا فقط آیت الله نوری همدانی نمونه که ازش حمایت بکنه و لااقل فرد دومی هم باشه.
در کنار این تحلیل ها برخی شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد روحانیون تندرو طرفدار آیت الله خامنه‌ای در قم، مانند مشتبه ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه، همچنین حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه، اکنون در صدد سازماندهی حوزه علمی قم به نفع آیت الله خامنه‌ای هستند. در واقع این دو مقام ارشد سپاه که لباس روحانی هم بر تن دارند، تلاش میکنند از طریق منزوی کردن روحانیون منتقد و به میدان آوردن روحانیون همراهتر با آیت الله خامنه‌ای فضای حوزه علمی قم را به نفع حکومت تغییر دهند. در همین چارچوب مجتبی ذوالنور و حسین طایب طی ماه‌های اخیر رفت و آمدهای مرتبی به بیت آیت الله محفوظی داشتند. اما اینکه آیت الله محفوظی در تحولات سیاسی کنونی ایران و چالش بین معترضین و آیت الله خامنه‌ای طرف چه کسی را خواهد گرفت، سوالی است که برای یافتن پاسخ آن باید منتظر مواضع و سخنان آینده آیت الله محفوظی ماند.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
نویسنده کتاب‌های عرف و عادت در عشایر فارس، بخارای من، ایل من، به اجاقت قسم و طلای شهامت، برپا کننده مدارس سیار برای بچه های ایلاتی، مردی با پشتکاری آهنین در سواد آموزی به عشایر ایران، محمد بهمن بیگی بامداد شنبه به دلیل عفونت ریه در سن 90 سالگی درگذشت. بهمن بیگی 37 سال پیش جایزه یونسکو، سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد را به دست آورد به دلیل خدماتش. او خود از ایل قشقایی بود و گفته بود که در چادری در بیابانی در حد فاصله دو شهر لار و فیروزآباد قدم به جهان گذارده است. با ایرج کاظمی، حقوقدان و از شاگردان زنده یاد محمد بهمن بیگی، معلم، پژوهشگر و نویسنده گفتگو کرده ایم.
آقای بهمن بیگی در واقع بنیانگذار آموزش عشایری بودند. به قول خودشون در سال 1330 با این مضمون که کلید مشکلات جامعه را در لابلای الفبا دیده بود، به همین لحاظ با عشق خدمت به عشایر را شروع کرد. ابتدا به تأسیس دانشسرای عشایری برای آموزش معلمان عشایری از میان باسوادان خود عشایر اقدام کردند. متعاقب این قضیه از دانش آموزایی که در خود دبیرستان در مدارس عشایری آموزش دیده بودند، در دبیرستانی که در شیراز تأسیس کرده بودند آوردند که من از جمله اون دانش آموزا هستم که در سال 1348 وارد دبیرستان عشایری شدم، بعدش وارد دانشکده حقوق دانشگاه تهران شدم و متعاقبش وکیل دادگستری هستم که در خدمتشون. و متأسفانه امروز ما در واقع یک پدر رو از دست دادیم، یک معلم اخلاق رو از دست دادیم. ثمره به اصطلاح کار ایشون آموزش بیش از 10000 معلم، 2000 دانش آموز فارغ التحصیل در دانشگاه ها که عمدتاً پزشک، مهندس و قضات هستند که در سراسر کشور خدمت.
یکی از افتخارات آقای محمد بهمن بیگی این بوده که ظاهرا جایی گفتن از همین مدرسه های چادرنشینی بیش از 1000 زن عشایر را مهندس و دکتر کردم.
آقای بهمن بیگی حقیقتا به آموزش دخترای عشایری علاقه خاص داشتند. میشه این ظلم مضاعفی که به خانم ها شده بود رو مد نظر داشتن که بتونن حداقل از این طریق به شکلی جوابگوی این بخش قضیه بشن. تو که فرمود همگام با ما به اصطلاح دخترای عشایری هم آموزش میدیدن و حالا بماند که ایشون با چه مشقتی خانواده های سنتی رو میتونستن قانع کنن که اجازه بدن دختراش فعالیت بکنن. و از جمله ابتکارهای ایشون این بود که در همون مواقع اولیه از خود خانم هایی که یک مقداری به اصطلاح مامایی بلد بودن اینا رو بیاوردن شیراز و آموزش میدادن به عنوان مامایی عشایری میفرستادن. که دیگه خانمای عشایری ماماهای آموزش دیده داشته باشن. حالا در سطح به اصطلاح خود دانش آموزا دخترایی بودن تحصیل کردن و نهایتاً خیلی هاشون به اصطلاح معلم شدن، خیلی هاشون در سطح و عملاً به نقاط مختلفی به اصطلاح رسیدن.
آقای کاظمی، استاد شما آقای محمد بهمن بیگی در این سالهای اخیر چگونه سر می‌کردن؟
بعد از اینکه انقلاب اسلامی پیروز شد، متاسفانه بدبینی هایی که ابتدا بعضن توسط افرادی شناخته به صلاح کامل نداشتن نسبت به ایشون هم اعمال شد که نتیجه این قضایی ها سبب شد که کارنامه آموزش عشایری در همون مقطع بسته بشه و بعد از اون تاریخ که نقش آقای بهمن بیگی بیشتر زندگی و بیان خاطراتش بود، عملا این توفیق حاصل نشد که بتونه بچه های عشایری رو تا اونجایی که خودش دوست داشت برای نسل های بعد بتونه به تربیت رو. متاسفانه میگم اون بیمهدی هایی که نسبت به ایشون روا داشته شد سبب شد که عمدتاً ایشون خونه نشین بشن، ولی با وجود این احساسش این بود که نوع خدمت رو باید به شکل دیگری در واقع بتونه پیاده بود که بخشی از این خدمتش هم دست بردن به قلم بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. این نیمه به برنامه هفتگی دیدگاه ها و خبرها اختصاص داره. اجازه بدید که نخست با خبرها آغاز کنیم از علیرضا کرمانی.
شماری از دانشجویان با سر دادن شعار به حضور محمود احمدی نژاد در دانشگاه تهران اعتراض کردند. آقای احمدی نژاد برای نخستین بار پس از انتخابات 22 خرداد ماه روز شنبه برای سخنرانی در همایش روز جهانی کارگر به دانشگاه تهران رفت. به گفته برخی شاهدان عینی، دانشجویان با جمع شدن برابر در دانشگاه تهران و سالن برگزاری مراسم با شعارهای مختلف از کارگران خواستند با آنها متحد شوند. دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور، دانشجو کارگر اتحاد و آزادی عدالت این از شعار ملت به حضور آقای احمدی نژاد در دانشگاه تهران واکنش نشان دادند. به گزارش وبسایت‌های خبری نزدیک به جنبش سبز، محمد اولیایی فرد وکیل شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی روز شنبه بازداشت شد. این دومین بار است که این حقوقدان توسط بخش اجرایی احکام دادگاه انقلاب تهران برای گذراندن محکومیت یک ساله بازداشت می‌شود. آقای اولیایی فرد وکالت بهنود شجاعی را بر عهده داشت که چندی پیش به جرم قتل در نوجوانی اعدام شد. آقای اولیایی فرد در مورد این پرونده به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با یکی از رسانه‌های خارجی متهم و به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. و رئیس جمهوری آمریکا روز یک شنبه برای بازدید از لکه عظیم نفتی به خلیج مکزیک می رود. در پی انفجار یک سکوی نفتی در خلیج مکزیک که هفته گذشته روی داد، روزانه حدود 5000 بشک نفت وارد آبهای این منطقه می شود. لکه نفتی ایجاد شده در این بین به سواحل ایالت لوئیزیانای آمریکا رسیده و 3 ایالت دیگر را هم تهدید می کند. مقام‌های رسمی آمریکا از شرکت بریتیش پترولیوم که صاحب سکوی نفتی منفجر شده است خواستند برای مهار لکه نفتی تلاش بیشتری به خرج دهد. و بیش از 100,000 کارگر در ترکیه با تجمع در یکی از میدانهای اصلی شهر استانبول روز جهانی کارگر را پس از 30 سال وقفه گرامی داشتند. آخرین مراسم روز جهانی کارگر در ترکیه در سال 1977 برگزار شد که به کشتار 10 تن از تجمع کنندگان توسط مردان مسلح ناشناس منجر شد. دست کم 20,000 نیروی پلیس مسئولیت برقراری امنیت مراسم امسال را بر عهده داشتند. اعضا و هواداران 6 اتحادیه و کنفدراسیون کارگری و احزاب سیاسی با در دست داشتن پرچم ترکیه و پلاکاردهای مربوط به گروه‌های سیاسی مختلف شعارهایی را در حمایت از روز جهانی کارگر سر دادند. و خبر آخر این که انفجار بمبی در شهر مینگوره در منطقه سوات پاکستان دست کم 2 کشته بر جای گذاشت. پلیس پاکستان میگوید این بمب در یکی از بازارهای شهر مینگوره منفجر شد و در پی آن چندین نفر ریز مجروح شدند. ارتش پاکستان در ماه‌های گذشته برای بیرون راندن شبه نظامیان طالبان از این منطقه حمله وسیعی را به آنجا آغاز کرده است. خانم روانشاد،
با سپاس از علیرضا کرمانی، نوبت میرسه به برنامه هفتگی دیدگاه ها. در ایران دعوا بر سر تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب ادامه دارد. تصمیم توقیف پروانه فعالیت 2 تشکل عمده اصلاح طلبان، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی. در برنامه این هفته دیدگاه‌ها به این اختلاف نظر و پیامدهای آن پرداخته ایم. دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حلقه محدودیت به دور دو تشکل عمده جناح اصلاحگرای جمهوری اسلامی ایران تنگتر می شود. به دنبال توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت ایران اسلامی اینک، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب این نظر را که توقیف پروانه مانع فعالیت حزبی نمی شود مضحک می خواند. پاسخی به نامه های محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و محسن صفایی فراهانی، عضو شورای مرکزی و رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی. این دو می گویند تنها قوه قضاییه می تواند فعالیت احزاب را ممنوع کند و نه کمیسیون ماده 10 احزاب، و این دو تشکل به فعالیت خود ادامه می دهند. کمیسیون یاد شده هم میگوید مغلطه نکنید و با رفتارهای قانون‌گریزانه بعد از توقیف قانونی بار خود را سنگین‌تر نکنید. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در دهه اول انقلاب حامی سرسخت حذف مجاهدین خلق، سازمانهای لنینیست، تشکلات ملی و ملی مذهبی و البته هواداران نظام پیشین ایران بود، اینک با حذف خود از صحنه سیاست روبرو شده است و باید دید آیا پس از این سازمان و حزب مشارکت نوبت تشکلات دیگر هم میرسد یا نه. مثلا نوبت حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد سال پیش، یا مجمع روحانیون مبارز، تشکلی که محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین در جایگاه رئیس شورای مرکزی آن نشسته. پاره ای از آگاهان سیاسی ایران بر این نظرند که دامنه حذف پس از انتخابات 22 خرداد از این هم فراتر خواهد رفت و کار به حذف تشکلاتی خواهد کشید مانند حزب کارگزاران سازندگی که زمینه پدید آمدن آن در صحنه سیاسی ایران به دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی برمی گردد. آیا توقف فعالیت احزاب اصلاح طلب به دنبال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب قانونی است؟ تأثیر توقف فعالیت این احزاب بر روی صحنه سیاسی، جنبش سبز و آینده ایران چیست؟ این پرسش‌ها را با سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشتیم. با محمد علی توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاریس، و در تهران با تقی رحمانی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی، و محمد حسین آقاسی، حقوقدان و وکیل دادگستری. آقای توفیقی، نظرتون درباره واکنش محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، به اونچه محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، و محسن صفایی فراهانی، رئیس هیئت اجرایی حزب مشارکت ایران اسلامی گفتن چیه؟
واکنشی که آقای عباس‌زاده به مواضع مسئولین احزابی که پروانه اونها تعقیب شده نشون دادن، تلاشی بود برای جبران سیکل معیوبی که این آقایون در رابطه با برخورد با این احزاب طی کرده بودند. در کیفرخواست سومی که سال گذشته بعد از وقایع بر علیه احزاب اصلاح طلب صادر شد، تقاضای انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت مطرح شده بود. بعدا این آقایون نشستند و گفتند که بر اساس آیین‌نامه اجرایی کمیسیون ماده 10 احزاب باید ابتداعا تذکر داده میشد، اخطار داده میشد، در خود کمیسیون بحث میشد و در قدم نهایی پروانه یک حزب رو برای انحلال، پرونده اون رو به دادگاه باید میدادن. بعد این آقایون شروع کردن چند تا اخطار کتبی دادن، بعد تذکر دادن و در نهایت این اقدام توقیف پروانه احزاب رو انجام دادن. به نظر من این آقایون چون عملا سیکل این کار رو وارونه انجام داده بودن، یعنی کاری رو که مثلا برای رعایت شکل ظاهری قانون باید رعایت میکردن همون سال گذشته در قدم اول انحلال رو انجام داده بودن، این کارها رو برای همین انجام دادن و موضوعاتی هم که آقای عباس‌زاده مطرح کرده اساسا برای به نظر من بیشتر یک نوع توجیه افکار عمومی هستش در رابطه با برخورد اشتباهی که قصد دارن با احزاب و تشکل‌های مدنی در راستای ایجاد انسداد سیاسی در جامعه انجام بدن.
آقای توفیقی، عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، حالا آقای رحمانی، شورای فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی و ملیون هم با محدودیت‌های مشابهی روبرو بودند در سه دهه گذشته. نظر شما درباره اختلاف نظر بر سر توقیف پروانه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت چیه؟
اینکه احزاب تو ایران مشکل دارن، مشکل داخلی دارن یه بحثه. اینکه حاکمیت معمولا تایید نمی‌کنه احزاب هم یه بحثه. به نظر من این مسئله ولی نوع ورود بهتر شد، یعنی الان ما زیادتر شدیم کسایی که معتقد هستیم که طبق ما اصول قانون اساسی که آقای آقاسی توضیح بیشتر خواهم داد ما قانونیم، تا متاسفانه که راهی که الان تو کشور حاکم شده عملا حزب و نهاد مدنی رو نمیپذیره. این در ایران خودی غیر خودی وجود داره، به یه سری پروانه نمیدن یا پروانه بعضی رو لغو میکنن. سال 1379 هم ملی مذهبی ها و نهضت آزادی همین استدلال رو داشتن، یا مثلا خود آقایان میگن که اهدافی که قبل از انقلاب شکل گرفتن نیاز به مجوز و پروانه ندارن. شما میگید نهضت آزادی تا 41 بوده، جبهه ملی از سالهای سال قبل بوده، ولی محدودیت دارن. به عبارتی این ویژگی بیشتر این که حقوقی باشه میدانیم که سیاسی و بحث موازنه قوا و قدرته. این دوتا حزب عملا راه های گفتمان آزادی های نیمبند و دموکراسی که داشتن بحث میکردن و جلو میامدن و گاهی هم سعی میکردن برخی مواقع مرزهای خودی و غیر خودی هم یک گاهی نقض کنن. نه، همه این بخاطر این جریمه ها بود، جریمه ها که قبلا به نظر من نهضت آزادی پرداخت، بخاطر نزدیکی به جبهه ملی و دید ملیون، یا هزینه که قبلا ملی مذهبی ها پرداختن با اوتکی های کلاف شکل گرفته بودن تو انتخابات مجلس ششم، تو در لیستی که دادن یه لیست فراگیر بود از چهره های دانشگاهی ملی، جبهه ملی، ملی مذهبی و حتی مشارکتی و مجاهدین انقلاب کاندید کرده بودن در اون لیست اولی خودشان برای مجلس، که از نظر حاکمیت این اینو برداشتن مرزهای خودی و غیر خودی بود و به تبع برخورد با مشارکت و مجاهدین انقلاب که تزیان جنبش سرد خب بغضگی یادی داشتن و بسیاری اعضاش دستگیر شدن، اینم به خاطر بسته بودن فضا بود. ولی یک مسئله دردآور اینه که وقتی احزابو نمیبینی و بحثو به جناح بندی میکشی، بعد مدتی جناح شکل باندی پیدا میکنن، حتی تیپای مثل آقای باهنر که امروز فکر میکنن اگر مثلا مجاهدین انقلاب و مشارکت حذف بشون مشکلی برای اینا ایجاد نمیکنه، ولی باید این نوع تفکری که الان در ایران داره حاکم میشه این اصلا دیگه جناح هم تحمل نمیکنه. یعنی سمتو اگر قدرت پیدا کنه، که البته قدرت کامل پیدا نخواهد کرد، میبرد به جایی که فقط یه جور یه تفکر یک نوع نگاه وجود داشته باشه. این یه ویژگیست، یعنی به عبارتی مخالفت ما با احزاب، مخالفت با نهادهای مدنی، بعد مخالفت با جناح بندی ها، بعد گونه هر دو تفاوت و اختلاف نظر شرک دانستن و در حقیقت یک صدا، یک دیدگاه و یک حرف. البته اینم عملی نیست ولی مدام به این سمت حرکت خواهد کرد.
آقای آقاسی، آقای رحمانی قبلا صحبت کردن در مورد اینکه شما اظهار نظر حقوقی میکنین در مورد این دعوا. آقای عباس‌زاده مشکینی، این حرفشون مبنای قانونیش چیه؟
ملاحظه میفرمایید که الان مدتی هست که فعالیت احزاب به طور کامل متوقف شده. این دو حزبی که صحبتش بود با دستگیری تعداد زیادی از اعضای هیئت مرکزیشون و همینطور بستن دفاترشون، توقیف پروانه اینها یا توقف فعالیتشون به این معنی هستش که دیگه از این به بعد هیچ کس حق نداره به عنوان این احزاب بیانیه و یا اطلاعیه منتشر بکنه، چون متوقف شده. و البته باید بگم شاید متاسفانه قانون این اجازه را داده به هیئت نظارت بر احزاب که در موارد خاصی که در قانون پیش بینی شده، از جمله از دست دادن شرایط اعضای هیئت مرکزی یا تخلفاتی که در قانون پیش بینی شده، هیئت نظارت بر احزاب میتونه فعالیت احزاب رو متوقف کنه و نقش یک مدعی العموم رو بازی میکنه که از دادگاه تقاضا خواهد کرد تا به ادعای این هیئت رسیدگی بکنه و همون کاری که دادستان در پرونده مطبوعاتی انجام میده اینها در پرونده‌ای که برای احزاب تشکیل میشه انجام خواهند داد. یعنی دلایلی رو باید جمع آوری بکنن، این دلایل رو ارائه بکنن به دادگاه و از دادگاه بخوان که مثلا منحل بکنه این حزب رو یا تصمیم دیگه ای بگیره، که دادگاه هست که بین این ادعانامه و دفاعیات احزاب رسیدگی میکنه و اگر که بی‌نظر و بی‌طرف قضاوت بکنه تصمیمی رو میگیره که باید مستند بر دلایل باشه. البته تایید میکنم مطالب جناب آقای رحمانی و آقای توفیقی رو که بیشتر این حرکت سیاسی هست و حرکت حقوقی و قضایی، چون به هر حال میدونیم که الان حاکمیت و دولت با این دو حزب به خصوص سر به هر حال ناسازگاری داره و مطالب نمیشه گفت که کاملا مطالب قانونی هستش.
ولی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مشارکت میگن که حتی به استناد قانون هم توقیف پروانه معنیش این نیست که فعالیت هم باید متوقف بشه. شما میگین که این صحبتشون مبنای قانونی نداره این دوتا تشکل اسلامی؟
به اعتقاد من اگر پروانه توقیف شد فعالیت اون حزب متوقف میشه دیگه. این زیر نام این پروانه کسی حق نداره فعالیتی بکنه، بیانیه‌ای بده. احزاب اون فعالیتشون اظهار نظر هست، بیانیه دادن هست، تجمعی که البته بهشون اجازه نمیدن و قبلا هم نمیدادن. بنابراین اون چه که تا به حال انجام میشه علی رغم بازداشت تعداد زیادی از اعضای مرکزی این دو حزب بیانیه‌هایی داده میشد، حالا یا به ترتیبی از زندان این الغا میشد، ارسال میشد نامه‌هایی که قرار بود که به صورت بیانیه منتشر بشه، یا کسانی به هر حال به عنوان قائم مقام مسئولین این دو حزب بیانیه میدادن و نظریات اعضای حزب رو منعکس میکردن که دیگه از این به بعد قانونا این کار رو نمیتونن انجام بدن. درست مثل اینه که یک روزنامه‌ای پروانش توقیف بشه، یعنی این که حق انتشار دیگه نداره. تنها فعالیتی که یک رسانه میکنه اون هست که در حزب هم همینطور. این که پروانه رو توقیف بکنن با پروانه چه کاری دیگه میشه کرد جز این که در لوای اون زیر نام اون ما بیانیه بدیم.
با این تفسیر آقای آقاسی، آقای توفیقی، وضعیت این دو تشکل عمده جناح اصلاحگرا و کلی‌تر بخوایم صحبت کنیم، وضعیت جنبش سبز چطور میشه؟
این اقدامات گرچه آقایون بر مسند حکومت به دنبال دوختن قبای حقوقی و برخورد برها قانونی برای اون هستن، اساساً ریشه در بحران مشروعیت سیستم داره. نظام جمهوری اسلامی بعد از انتخابات سال گذشته که به اعتقاد بسیاری از ناظران یک کودتای انتخاباتی بوده، با یک بحران مشروعیت مواجهه و مشکلات خودش رو سعی میکنه با برخوردهایی از این دست حل بکنه. آقایون فکر میکنن که با بستن احزاب، روزنامه‌ها، گرفتن فعالان و بازداشت اونها و یا برخوردهای فاجعه‌آمیزی که در جاهایی مثل کهریزک و برخورد با راهپیمایی و اعتراضات مدنی و مسالمت‌آمیز مردم شد، قادر به کنترل اوضاع هستند. در حالی که به نظر من اینها نمیتواند تأثیری بر کنترل اوضاع داشته باشه و اساساً ریشه این وقایع و مشکلات شیوه های غلطی است که در حکومتداری به وجود اومده. احزاب، روزنامه ها و یا فعالان سیاسی فقط انعکاس دهنده انتقادات جامعه هستند. اگر صرفاً با بسته شدن احزاب حکومت ها قادر به حفظ و تداوم سلطه خودشون بودن، نباید انقلاب میشد، چون متاسفانه در رژیم گذشته هم همین برخوردی که الان با احزاب وجود داره وجود داشت و ما میبینیم که مردم انقلاب کردن. اگر برخورد با احزاب و بستن احزاب یک روش موفقیت‌آمیزی بود، نباید جنبش دوم خرداد و اصلاحات به وجود میومد، چون مجاهدین و یا مشارکت اولین دو حزبی نیستن که در جامعه ما منحل میشن و یا بسته میشن. و به همین ترتیب واقعا اگر توقیف فعالیت احزاب و روزنامه‌ها میتونست حکومت رو در اهداف خودش موفق بکنه، نباید جنبش سبز به وجود میومد. انتقادات راه خودش رو ادامه خواهد داد و به نظر من جنبش سبز تداوم خواهد یافت.
در امتداد گفته‌های آقای توفیقی اینو می‌پرسم آقای رحمانی، ملی مذهبی ها، نهضت آزادی و ملیون علارغم محدودیت های مشابه طی سالها تونستن تشکیل جلسه بدن، بیانیه منتشر کنن، نامزد معرفی کنن در مثلا انتخابات شوراها، از نامزدهای جناح‌های درونی جمهوری اسلامی ایران اون که فکر می‌کردن که بهبود میده وضعیتو پشتیبانی کنن. توقیف پروانه احزاب تا چه حد کاریه؟
جوابی که مفارکت به نظر من مجاهدین انقلاب دادن، این جواب کاملا گویاست. اگر پروانه امتیازاتی داره که نباید داشته باشه اینا نمیخوان، ولی حق فعالیت که داره مطابق همین قوانین، حالا قوانین جهانی، قوانین حقوق بشری، نه مطابق همین قوانین. اونطور شما نمیدید تفسیر هرمنوتیکی از قوانین بکنی، یعنی هر مدل خاص قانون اجرا کنی یا نکنی، که متاسفانه در جامعه ما بعضی از مراجع حقوقی میکنن. ولی اصل قضیه اینه که اون جوابیه مستدلیه که قبلا این جوابیه رو وکلای ملی مذهبی به دادگاه دادن. حالا گوش بکنن یا نکنن یه مسئله دیگه است. اونام گفتن پروانه ما هم نباش ما فعالیت میکنیم، ولی یه مسئله مهم اینه کمیسیون ماده دم میتواند اعتراض بده به دادگاه و تصمیم بگیره. اینا یه چیزی نادرستی هم، نه شما متوقف کنید تا دادگاه برگزار بشه، خب دادگاه رو زودتر برگزار کنید. این به نظر من غیرقانونیتره. ولی یه نکته که به نظر من راهبردیه اینه، بعد از این توقف به تبع یه حزبی که استقام داره، دیدگاه داره، گذشته داره، برای خودش متوقف نمیشه، فعالیتاشو ادامه میده. اما مهم اینه که با یه تدبیری اندیشیدن بشه. به نظر من باید این دو تا حز با توجه به تعاملی که با تا علمای قدرتمند و قوم دارن، نظر اینا رو قبل از دادگاه بگیرن و غیر قانونی بودن و غیر شرعی بودن اینا رو بگیرن، نظر وکلا رو بگیرن، نظر بخشی از جامعه مدنی رو بگیرن، یک سپر دفاعی مناسبی برای دادگاهی که احتمالاً تشکیل میشه برای خودشون در تدارک ببینن. این میتونه بهشون کمک کنه، چون واقعیت اینه که این نظر کاملا غیر اصولیه. مثال دارم میذارم، خب چرا مشارکت و مجاهدین انقلاب باید فعالیت نکنن و مثلا اعتماد ملی چه فرقی داره با اینا؟ حزب اعتماد ملی دقیقا نشون میده یه خط سلیقه‌ایه، یا خب کارگزاران سازندگی هم هستن که اینا در تحلیل سیاسیشون پدر همه اتفاقات و اصلاحات و اختلافات داخل حاکمیت رو گردن حزب کارگزاران سازندگی میاندازن. پس این حتی میشه گفت یه سری انتخابای راهبردی میشه، فلان این حزب بعد اون حزب. به نظر من اگر این چهار تا حزب و احزاب دیگه و حتی احزاب که از نظر آقایان پروانه ندارن، مثل ملی مذهبی و جبهه ملی نهضت آزادی و همچنان اینا، همه باید با این سیاست اعتراض کنن و یک سپر دفاعی نهادهای مدنی و احزاب در افکار عمومی و در جامعه در مقابل این تصمیم گرفته بشه. این تصمیم نه جایگاه قانونی به اون شکل داره، بله میشه قانون حد رو تفصیل کرد، ولی واقعیت اینه که مطابق اون گفتگوهای قانونی در مجلس قانون گذاری قانون اساسی و بعد تفسیر و همین قانون دستور 61، پروانه یک سری امتیازهایی داده میشده. البته در عرف دموکراسی این پروانه هم امر درستی نیست، این امتیاز یه امتیاز خودی و غیر خودی بوده که حالا تبدیل شده اصلا به خود قانون، پروانه برابر شده با قانونیت، است که اینطوری نیست. به این نظر من باید مورد تجدید نظر قرار بگیره و باید مورد لااقل اعتراض قرار بگیره و فضای رو باز کنه.
آقای آقاسی، دو طرف دعوا هر کدوم تا چه حد میتونن اثبات یا نفی کنن که نوع فعالیت این دو تشکل مجرمانه بوده یا نبوده؟
ببینید، ما مشکل اساسیمون در قوانینی که حاکمیت علاقه‌مند بوده تفسیر قضایی بسیار دست و دل بازی رو در اختیار قضات بذاره دچار مشکل هست. مثل اون کلمه تشویش از خان عمومی و یا اقداماتی برخلاف امنیت عمومی و یا تبلیغ علیه نظام، اینها عبارات بد و کشدار و قابل تفسیری هست که در مواردی که بس اینه که مخالف تین دولت رو، من نمیگم نظام رو، میخوان سرکوب بکنن، بتونن ازش استفاده بکنن. در اینجا اونچه که من اطلاع دارم و آشنا هستم با قضیه، ما به زحمت میتونیم هر یک از این احزاب رو متهم بکنیم که مرتکب جرمی شدن یا متهم کنیم که فعالیتشون مجرمانه است، بلکه اینها اقداماتی رو انجام دادن که برخی از این افراد رو تحت عنوان تشکیل اتاق فکر دستگیر کردن، برخی رو برای ساکت کردنشون دستگیر کردن و باز هم ملاحظه کردن که علی رغم دستگیری این افراد، افراد مؤثر هر یک از این دو حزب، فعالیت تبلیغی این دو حزب از قبیل دادن بیانیه و غیره پابرجاست و ادامه داره. بنابراین تصمیم گرفتم که از همین قابل تفسیر بودن قوانین، برداشت‌های خاص و سلیقه خودشون کارشون رو بکنن و فعالیت این دو حزب رو متوقف بکنن. تأکید میکنم اگر که دادگاهی با قضات بی‌طرف تشکیل بشه و بخواد رسیدگی بکنه، به اعتقاد من وکیل دادگستری خیلی مشکل خواهد بود که کمیسیون مادهی احزاب موفق بشه ادعای خودش رو مبنی بر تحقق ماده 9 قانون احزاب اثبات برسونه و به احتمال بسیار زیاد فعالیت این احزاب هر دو به حالت عادی برخواهد گشت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
بپردازیم به موضوع کلیتر برد فعالیت حزبی در ایران. آقای توفیقی، اخیراً همونطور که آقای رحمانی اشاره کردن، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ابراز عقیده کرده که نبود این دو تشکل در صحنه سیاسی به معنای رقابتی نبودن انتخابات آینده شوراها نخواهد بود، چون به گفته ایشون در ایران احزاب مهم نیستن، جناح‌ها مهم هستن. نظر شما به عنوان عضو سابق شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی؟
من متأسفم که در 31 سال حکومت فقها بر ایران باید اذعان بکنیم که ضریب نفوذ احزاب در کشور بین 3-7% بیشتر نیست. در تمام کشورهای دنیا بین توسعه یافتگی کامل سیاسی فرهنگی در همه زمینه‌ها با تحزب رابطه مستقیم وجود داره. به همون میزانی که فعالیت سیاسی که ضرورت و زمینه تشکیل جامعه مدنی هستش در یک جامعه افزایش پیدا بکنه، به همون نسبت هم به نظر من شانس توسعه یافتگی و رفاه و افزایش وضعیت بهبود وضعیت زندگی مردم احتمالش بالا میره. به نظر من این آقایون چون عزم خودشون رو برای تبدیل حلقه‌های کامل استبداد دینی و گرفتن حداقل روح دموکراتیکی که در ساختار حقیقی و حقوقی قدرت ایران وجود داره جزم کردن و قصد دارن نظام رو تبدیل بکنن به یک استبداد کامل، این حرفا رو میزنن. بله، در یک حکومت استبدادی میشه استدلال کرد که احزاب نیازی نیست و ضرورت اونها توسط مسئولین مثل آقای باهنر یا آقای بادامچیان که قبل از ایشون اظهار نظر کرده بودن جدی گرفته نشود.
ممنون آقای توفیقی. آقای رحمانی، دامنه محدود شدن فعالیت احزاب تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه؟ مثلا آینده حزب اعتماد ملی، مجمع روحانیون مبارز، حزب کارگزاران سازندگی و همچنین احزاب جناح محافظه‌کار منتقد اصولگرایان حامی دولت چگونه تصویر میشه؟
اگر جناحات ایران قدرت داشتن و مشکل حل کردن، سال 68-69 چند تا حزب دوره فعال نمی شدن. این سیکل باطل نشان میده که اگرم جناح قدرتمندن، جناح اگر بدون احزاب شکل بگیرن باندی میشن و این خطر برای خود همین جناح راست سنتی وجود داره که بعد مدت این تفکری که الان در دولت دهمت اصلا دیگه به اینا احتیاج نداشته باشه. ببینید، یا باید جناح بندی بر اساس معیار های مدنی و حزبی باشه، چیزی که در کشور مثلا فرانسه وجود داره، جناح راست، جناح چپ، جناح میانه، یا باید جناح ها بر اساس روابط به اصطلاح اعمال نفوذ باندی باشن، که این در حقیقت اساسا دیگر بحث رقابت نیست و بد ناپایدار هم هست. کسی که امروز این حرف میزنه، فردا این شطور حذف شدن در خانه‌اش خواهد خوابید، چون هیچ نوع اصول مشخصی برای حفظ حقوق وجود نداره. در کشوری که الان بسیاری از کسایی که رکن نظام بودن در معرض اتهام آمریکایی بودن قرار میگیرن، دیگه کسایی که سطح پایین تری دارن این مسئله وجود داره. این توجیهات مشکل حل نخواهد کرد. اصلا بحث دموکراسی هم کنار بذاریم، برای خود اون نظام هم افرادی در داخل نظام هم میشه ثباتی ایجاد نمیکنه، چون حزب با اصول مشخص، حتی جناح بندی با وجود احزاب و گوناگون، یک ثباتی در مواضع و رفتار سیاسی و آینده داری ایجاد میکنه. به این خاطر مشکل مضاعف میشه به نظر من این توجیه. و جامعه ایران به نهادهای مدنی در وهله اول و به احزاب نیاز داره. جمله پایان میبرم، آقای ناطق نوری یک بار بعد از انتخابات کسی که مخالف این بحث و حزبی بود که معتقد بود که در کشوری که حزب وجود نداره انتخابات معنی نداره، به اون شکل. این مسئله مهمیه که چیه مثلا از قدرت کنار گذاشته شده، دقیقاً درک میکنه یه مقدار احزاب یه جایگاهی در انتخابات و رقابت دارن. تا وقتی ما وقتی پارلمان داری حزب نداشته باشی یا بلوک‌هایی که توش حزب وجود داشته باشن وجود نداشته باشه، عملاً انتخابات حتی در یک نظام بسته یه چیز بی‌معنی میشه و در این حال ثبات و قدرت آدم‌ها بسیار متزلزل میشه و به مراکز غیر سیاسی متصل میشه که اینا تصمیم گیرنده هستی میشن و مردم خود به خود حذف میشن و خود اون افراد هم در معرض حذف شدن قرار میگیرن.
آقای آقاسی، و این سوال از شما که میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران جناح مخالف دولت و محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین از این جناح که در کنار هم سه چهره شاخص جنبش سبز در درون ایران به شمار میرن، مرتب بر روی بازگشت به قانون اساسی تاکید میکنن. این قانون اساسی و قوانین ایران به طور کلی هنوز میشه گفت ظرفیت فعالیت حزبی، رقابت و آزادی احزاب رو دارن؟
من یک بار داشتم اصول قانون اساسی را با اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواردی مقایسه میکردم، دیدم که برخی از اصول قانون اساسی خیلی شباهت زیادی با برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر داره. اما نه اینکه من دفاع بکنم که این قانون اساسی به طور کامل قانون ایدئالی هستش، ولی اگر که همون اصولی که در قانون هست، نه فقط اونهایی که به نفع حاکمیت هست، اجرا میشد، برخی از اقداماتی که الان بر اساس سرقه افراد جرم شناخته میشه آزاد بود، از جمله تشکیل تجمعات، تشکیل احزاب، سخنرانی ها و غیره که الان متاسفانه مانع عملی شدن این موارد میشن. بنابراین قانون اساسی در برخی موارد من فکر میکنم که تعطیل شده هستش و مشکلات هم از اینجا ناشی میشه.
با سپاس از شما آقای محمد حسین آقاسی، آقای تقی رحمانی و آقای محمد علی توفیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. همکارم آزاده اسدی رس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. در نخستین ساعت از روز معلم، شما شنوندگان معلم روزتان مبارک باد و همگی شما را به خدای بزرگ می سپاریم.